بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشيء بل يمكن أن يقال إنه ليس إذن من هذا الباب ما إذا أفتغى اللمس وأريد به نوعه أو سنفه فإنه فرده ومصداقه حقيقة لا لفظه وذات معناه. در این امر رابع عرض کردیم که مرحوم آخوند قدس سره الشریف در دو جهت و در دو مقام بحث دارند. یک بحث این بود که لفظ رو به کار ببریم و معنای لفظ رو اراده نکنیم، بلکه مراد از این لفظ چیزی از صنف خود لفظ باشه، که فرمودن این بر چهار قسمه و بحثش تمام شد و نظر ایشون این شد که هر چهار قسم امکان داره. جهت دوم بحث این است که کدام یک از این چهار مورد صدق استعمال برش میکنه و کدام یک از دایره استعمال خارجه. گفتیم استعمال همانطوری که از معنای لغویش استفاده می شود طلب و حمل لفظه فی المعناست. اگر یک لفظی در یک معنایی عمل کرد، یعنی دلالت بر یک معنا داشت، ما این عملیات رو میگیم عملیات استعمال. اگر متکلم لفظی رو به کار ببرد برای انتقال مخاطب به معنا و برای دلالت بر معنا، این رو بهش میگن استعمال. و در جای خودش در علم اصول گفتن که در باب استعمال دو معنا وجود داره. یک معنا دلالت اللفظ علی المعناست. در تعریف استعمال گفتن استعمال ای دلالت اللفظ علی المعنا. معنای دوم گفتن استعمال یعنی حکایت اللفظ. اگر لفظ رو ما مرآت قرار دادیم، حاکی قرار دادیم، حالا حاکی یا مرآت از هر چیزی میخواد اون معنا باشه یا غیر معنا، این رو بهش میگن استعمال. حالا که این دو تا مطلب روشن شد، مرحوم آخوند میفرمایند در این چهار قسم، در قسم چهارم مسلما استعمال به این معنای اول که بگیم طلب و عمل لفظه فی المعنا دلالت اللفظ علی المعنا نیست. برای این که در قسم چهارم گفتیم لفظ را به کار میبریم و از لفظ شخص و لفظ را اراده میکنیم. زید رو میگیم، از این زید، همین زیدی که از کلام متکلم و لسان متکلم صادر شد اراده میشه. اینجا معنا وجود نداره، اولا دو چیز وجود نداره که بگیم این دلالت بر او داره. لذا می‌فرمایند قطعا استعمال نیست. اما میان سراغ قسم دوم و سوم. در قسم دوم و سوم این بود که لفظ را متکلم میگوید و از او نوع لفظ رو اراده میکنه. مثالش رو بیان کردن، کسی میگوید ضرب زیدون، دیگری این جمله را تجزیه و ترکیب میکند، دیگری میگوید ضرب فعل و ماضی. خب اینی که میگه ضرب فعل و ماضی، از ضربه معنای ضربه رو اراده نکرده، لفظ ضربه رو اراده کرده، اون هم نه خصوص ضربه در کلام متکلم، بلکه نوع ضربه را، یعنی قالب ضربه، که قالب ضربه همون هیئت فعله. حالا اون هیئت فعله میخواد در ضمن ذات و را و با باشه یا غیر و ذالک باشه. دیگری در مقام تجزیه و ترکیب میگه ضربه فعل و ماضی. مرحوم آخون در اینجا و همچنین در اونجایی که لفظ اطلاق میشود و اراده سند میشه، در این دو مورد ابتداءً می‌فرمایند اینجا استعمال وجود نداره، روی اون مبنای اول در باب استعمال. اگر استعمال را به معنای دلالت اللفظ علی المعنا ما تعریف کردیم، می‌فرماید اینجا که معنا وجود نداره. در این دو مورد مسئله فرد و کلیه. وقتی میگیم ضربه فعل و ماضی، ما ضربه را دال بر یک معنای قرار ندادیم، بلکه میخواییم بگیم ضربه مصداقی از کلی فعل ماضیه. به تعبیر خود آخوند، مسئله ضربه که موضوع قضیه قرار داده شده مصداق است. فعل و ماضی که محمول قضیه قرار داده شده این کلی است. میخواییم بگیم این یک مصداقی از اون کلیه. شما در اونجایی که میگید زیدون انسانون، زید رو موضوع قرار میدید، انسانون رو محمول قرار میدید. میخواید بگید زید یک فردی از افراد انسانه، فقط کاری به جنبه فردیت او دارید. اینجا نمیگه دیگه زید دلالت داره بر یه معنایی، دلالتش بر معنا که اون وجود خارجی معینه اینجا مورد نظرتون نیست. اینجا مسئله این است که بگید این فردی از او هست، مصداقی از او هست. خب آیا فرد دال و کلی معنا؟ آیا در زیدون انسانون میتونید بگید زید دال مدلولش هم انسانانه؟ نه، هیچ کسی نمیاد این حرف رو بزنه. در ما نهنوبی چه اونجایی که لفظ اطلاق میشود و اراده نوع میشود، چه اونجایی که لفظ اطلاق میشود و اراده سند میشود، فقط در مقام بیان این هستیم که بگیم این مصداقی از اون کلیه. نمیخوایم بگیم این لفظیست و اون کلی معنای این لفظه، تا مسئله استعمال و مسئله دلالت تحقق پیدا بکنه. بله می‌فرمایند که ما اگر بیم در باب استعمال دلالت علی المعنا رو کنار بگذاریم، تعریف و مبنای دوم در باب استعمال را بپذیرید. مبنای دوم استعمال میگیم کجای استعمال کلمه معناست؟ استعمال یعنی حکایت، استعمال یعنی مرآتیت. اگر چیزی مرآت برای چیزی شد ما اونجا میگیم استعمال. ما لازم نیست که حتما اون محکی و ان معنا باشه. اون وقت میفرماین این قسم دوم و سوم هم از موارد استعمال میشه. چرا؟ برای اینکه ما شکی نداریم که فرد ولو دال بر معنا نیست، اما دال بر کلی نیست، اما حاکی از کلی که هست، مرآت برای کلی هست. عرض میکنم که اونی که گفتیم که خاص نمیتواند وجه عام بشه این بود که تصور خاص سبب حکایت از تصور عام نیست، اما در این که فرد انسان رو حاکی از کلی هست که او اشکالی نداره. اونجا گفتیم در همون قسم رابع که گفتیم وجه خاص نمیتونه وجه عام باشه، اونجا این مسئله بود که شما اگه زید رو تصور کردید، زید یعنی با خصوصیات فردیه، و این خصوصیات فردیه مانع از رساندن شما به عام و به کلیه. اگر خصوصیات فردیه رو کنار بذارید، یعنی همون اصل فردیت رو لحاظ بکنید، مانع نیست. اینجا هم جهت دومیه. اونجا که میگفتیم خاص نمیتواند وجه عام بشه، خاص بما هو و خاصون، اینجا که میگیم خاص حاکی از عامه، بما هو و خاصون دیگه ملحوظ نظر نیست. خب حالا اگر بنای فرمایش مرحوم آغازی‌ها و اینها باشه که ما همه این بحث ها رو با همه انظارش، امثال اصول ما خارج اصول سال سومه، تمام اینها رو یعنی در دو سال گذشته ما از اولی کفایه تا اول مشتق تمام اینها رو گفتیم و مفصل بحث کردیم. اعضای مرحوم آغازی ها در نهایت الافکار یا مقالات رو هم مفصل گفتیم، خاصیت نوشته هاش هست، میدیم ملاحظه بفرمایید. خب باقی میمونه یک قسم و اون یک قسم این است که لفظ رو بگیم و مثل اون لفظ را اراده بکنیم. مرحوم آخوند اینجا میفرماین همون استعمال به معنای اول وجود داره. چرا؟ مثال این قضیه کجا بود؟ اونجا بود که بگیم ضرب از زیدون که گفت، دیگری که میخواد تجزیه و تحلیل بکند بگوید زید فاعله. اما وقتی میگه زید، از این زید مثل این زید که در کلام متکلم اول واقع شده اراده میکنه. خب دو چیز که مثل یک دیگرن، یکی میتونه دلالت بر دیگری داشته باشه. در اینجا مسئله فرد و کلی مطرح نیست. الامثال به حکم المتبایناست. این یه فرد، این مثل یه فرد دیگری هست، لذا یک فرد میتواند دلالت بر فرد دیگرم داشته باشه. بعد آخرین مطلبی که مرحوم آخوند در این امر رابع دارن این است که حالا اینا بحثای کلی و کبروی، آیا این اطلاقات متعارفی که ما داریم، این از باب اراده کلیه، یعنی فرد رو میگیم کلی رو اراده میکنیم، یا از باب همون حکایت و مرآتیت. میفرمایند این اطلاقات متعارفه ظهور در مرآتیت داره. اون وقت اگر ظهور در مرآتیت داشت، نتیجه می شود قسم دوم و سوم و چهارم باز ممکن میشه، یعنی علاوه بر این که ممکنه، از مصادیق استعمال هم قرار میگیره. فقط قسم اوله که نه استعمال به معنای اول در او راه داره به نظر آخون، نه استعمال به معنای دوم به نظر آخون راه داره. اون جایی که لفظ رو میگیم و شخص و لفظ رو اراده میکنیم، نه دلالت و لفظ علی المعنا وجود داره و نه حکایت و لفظ عن شیء آخر وجود داره، چون شیء آخر نیست اونجا، خود لفظه. دو چیز نیست که یکی بشود حاکی و دیگری بشود محکی. این خلاصه فرمایش آخونده. و علا هازا یعنی بنابراین که در این قسم رابع موضوع شخص و لفظه، علا هازا یعنی علا کون الموضوع شخص و لفظ، لیست من باب استعمال لفظ به شیئن، این از باب استعمال لفظ در شیئی و در معنا نیست. چرا؟ چون گفتیم اینجا خودشه، چیز دیگری وجود نداره. بل یمکن و ان یقا، وارد قسم دوم و سوم میشن. انهو لیس ایزن من هازل با، نیست از این باب، یعنی از باب استعمال در معنا. کجا؟ ما موردی که ازا اطلق لفظ و قرید بهی نوعه او سنفو، لفظ اطلاق بشه یعنی بکار برده شود و نوع یا سنف او اراده بشه، قسم دوم و سوم از اقسام اربعه. چرا اینجا از باب استعمال نیست؟ و انهو فردهو، ضمیر انهو به لفظ برمیگرده، یعنی این لفظ فردهو یعنی فرد اون نوعه. شما وقتی دارید تجزیه میکنید میگید ضربه فعل و ماضی، این ضربه یک فردی است از فعل ماضی. این لفظ ضربه، نه معنای ضربه، لفظ ضربه یک فردی است از این نوع و مصداق این نوع است حقیقتاً. لا لفظه و ذاک معنا، ضربه لفظ نوع نیست، لفظه یعنی لفظ نوع، ضربه لفظ نوع و ذاکه یعنی خود نوع معنای او. این چنین نیست که فیل آقا ضربه یه لفظیست، فیل ماضی معنای او هست. فیل ماضی که نوعه برای ضربه بشه معنای او. خیلی کی یکون، این کی قایت برای منفیه، یعنی قایت برای لفظه و ذاک معنا. اگر ضربه لفظ بود و نو معنای او، یکون مستعملا فیه استعمال لفظ به معنا، این از باب استعمال لفظ در معنا میشه. فیکونو، این فیکونو نتیجه، یعنی نتیجه این قسم دوم و سوم این است که و یکون اللفظ نفس الموضوع ملقا الى المخاطب خارجا. در قضیه ضربه فعل ماضی ضربه معناش اراده نشده، خود این لفظ موضوعی است که القا شده است به مخاطب خارجا. یعنی اونی که من متکلم دارم میگم ضربه فعل ماضی، از این ضربه چی میخوام در ذهن شما بیاد؟ معناش نمیخوام در ذهنتون بیاد، خود لفظ ضربه، خود این موضوعی است که القا شده به مخاطب خارجا. قد احضر این لفظ فی ذهنه، یعنی در ذهن مخاطب، بلا وساطت حاکم، بدون اینکه حاکی واسطه باشه. شما ببینید اون جایی که یه معنایی رو بخواید در ذهن مخاطب بیارید، زید رو میگید، از زید معنای زید که همون وجود خارجی اراده میکنید، شما معنای زید را در ذهن مخاطب احضار میکنید به وساطت لفظ. اما در ضربه که خود لفظ ضربه رو گفتیم، ما میخواییم خود لفظ ضربه در ذهن مخاطب ایجاد بشه و حاضر بشود، بدون اینکه واسطه ای بخواد این لفظ رو حاضر بکنه. و در حکم علیه ابتداعا، حکم شده در این لفظ ضربه ابتداعا بدون واسطه، اصلا هیچ واسطه ای در کار نیست. لا لفظه کما لا یخفا، ضمیر در لفظه میخوره به لفظ الموضوع. این برمیگرده به اون عبارت که فیکون لفظ نفس الموضوع لا لفظ الموضوع. یعنی اینطور نیست که ما یه لفظی که وضع بر یه معنایی او رو بخواییم القا بکنیم به مخاطب، اونی که حکم میشود بر او و القا میشود به مخاطب خود لفظ است، نه لفظی که دال بر موضوع و معنا باشه. کما لا یخفا و لا یکون فی البین لفظ قد استعمل فی معنا. پس در این قسم دوم و سوم شما میگید ضربه فعل ماضی، ضربه فرد فعل ماضی کلیه. در بین ما لفظی که استعمال در معنا بشه نداریم، بل این ضربه یک فردیست. قد حکم فی القضیه علی، در قضیه حکم شده بر خود ضربه. تمام. قضیه یعنی فعل ماضی رو ما محمول برای خود ضربه و لفظ ضربه قرار دادیم، نه معنای ضربه. دماغ و مصداق لکلی لفظ، دماغی که این ضربه مصداق برای کلی فعل ماضی هست. لا دماغ و خصوص و جزئیهی، نه دماغی که خصوص جزئیهی، جزئیهی ضمیر میخوره به کلی، جزئیه کلی عبارت اون اخرای معنای لفظه. خوب دقت کنید، ضربه ما میگیم فرد برای فعل ماضی، این ضربه خودش رو ما اراده کردیم، لفظش رو اراده کردیم، نه معناش رو. اگر معنای ضربه رو اراده می کردیم، این ضربه می شد به عنوان خصوص جزئی کلی ضربه. عرض کردم این خصوص و جزئیهی رو به جاش عبارتون اخراج بنیستید معنا لفظ، یعنی شد لا به ما هو و معنا لفظ. ما از این ضربه معنای ضربه رو اراده نکردیم و نیامدیم ضربه رو استعمال کنیم در یه معنایی به کار ببریم تا بشه استعمال. خود لحظ رو به ما هو لحظ اراده کردی. پس به ما هو مصداق لکلی لحظ در اول مصداق برای کلی لحظه، نه به ما هو این لحظ خصوص و جزئی اون کلی، که خصوص و جزئیه عبارت اون اخرای معنای لفظه، اون معنای برابر اینجا اراده نکرد. نه انفی ما میان سراغ قسمه عرض میکنم که چهارم که مثل اراده بشه، یعنی قسم دیگر حالا از اون اقسام اربعه، ازا اولیده به این لفظ فردون آخر مثل او، که این مثل در اون اقسام اربعه قسم سوم بود، اونجایی که اراده شود به فرد به لفظ فرد دیگری مثل اون لفظ. تو این مثالش برای آقایون خیلی روشن نبود، گاهی تکرار میکنم که این جا بیفته.